بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله والسلام به امام زمان و با ظروف روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه عالمان عاملان. تبریک و تحیت عرض میکنم سالگرد ورود بنیانگذار جمهوری اسلامی به وطن و دهه مبارکه فجر انقلاب. استفاده کردیم فرمایشات آقا حسینی به عنوان یه مسلمان دردمند، خرج من القلب و دخل فی القلب، طیب الله انفسکم. بنده هم چند لحظه مصده وقت شما می شوم، امیدوارم اون چه خیر باشد خداوند به زبانم جاری فرماید. اول مسئله اینه که عالمان دین با هر اندیشه ای که هستند و به هر دلیلی اما سعی کنند کار رو به جهال بگذارند. اون چه که همواره خطر بوده و هست و خواهد بود ورود افراد نااهل و سکوت اونهایی که اهلیت دارن یه نتیجه دارد. نتیجهش حد اکثر سوء استفاده کردن بیگانه ها از این زمینه. سه جمله بیشتر نیست، این سه جمله رو در نظر داشته باشید. علما کار رو به جهال واگذار نکنن که اگر به هر دلیلی چنین شد نااهلان ورود پیدا میکنن و پشت صحنه میافتد به دست دشمن. بعد مسائل اسلامی و قرآنی و حدیث و تفسیر و فقه برای ما انگلیس و آمریکا تنظیم میکنه. برای هر مسلمانی ننگ است، حالا چه شیعه باشد، چه سنی باشد، چه فرقه دیگه باشد، این ننگ است. علما سنگرهاشون رو حفظ کنن. این که میگه توحید، میگه شرک، میگه ایمان، میگه کفر، کی میگه، از چه منبعی حرف میزنن؟ خب مسئله توحید در مراحل مختلفش که در سه مرحله توحید جنبه نظری دارد و در چهارم جنبه عملی دارد. عقیده انسان مؤمن مسلمان پاک پیرو هر مذهبی که هست به توحید پروردگار و غنی به ذات و اول بلا اول و یگانگی خدا از نوع عددی نیست که یک در مقابل دو باشد، بلکه یگانگی به همون تعبیری که فلاسفه از نظر عقلی وقتی واجب الوجود رو تعریف میکنند مستند به دلیل، تعدد اون محال عقلی است، یه چیز قراردادی نیست، یه چیز عددی نیست. و شناسنامه حق متعال در وحی مشخص است. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این توحید ذات، توحید صفات که بدون قیاس صفات حق متعال با صفات مخلوق و ممکنات اصلا قابل قیاس نیست. ولا یقاس بالناس، این است که صفات پروردگار این ذات اوست، در این حالی که خود صفات جمال و جلال هم به یک صفت برمیگردد و اون هم این ذات هست. مرحله سوم از مراحل توحید نظری عبارت است از توحید فعل، یعنی همه جهان هستی فعل خداست، هم در جهت حدوث و هم در جهت بقا. هم ذات اشیا و هم آثار اشیا. هیچ چیز در ذات خود جز خدا وجودش اصالت ندارد و هیچ خواص و آثاری برای هیچ شیئی ذاتی و اصالتی نیست، همش بر اساس حکمت خود. این حکمت هم یه چیزی نیست که بعضی ها تصور میکنن مثل خانه ای که ساخته و بالاخره، این نیست. این حدوثاً و بقاءاً، این لحظه به لحظه انجام میشد، برخلاف خطای باصره ای که ما بینیم. ما پای این شعله برق نشستیم، یه ساعت نشستیم، خب از نظر خطای باصره ما تصور میکنیم که ما پای یک نور نشستیم، این چراغ روشن بود، این یک ساعت این چراغ روشن بود. اما دقیقه مطلب که این نیست، مطلب دقیق این است که لحظه به لحظه باید از نیروگاه الکتریسیته به این شارژ بشه و بعد این از میلیون ها و میلیارد ها لحظه به لحظه ای که کنار همه میشه مثلا یک ساعت چند ساعت ده ساعت. جهان هستی توریست اینطور نیست که جهان هستی یه چیز بود ساختن. نخیر، هر لحظهش فیض و مدد الهی میرسد و این تجدید میشود، بقا پیدا میکند و اگر نازی کند از هم فرو ریزند عالم ها. آثارشون هم همینطور است. لا مؤثر فی الوجود الا الله. همه چی تأثیر داره اما مال خودش نیست، تأثیرش افاضی. او وقتی که آتش و نمرود زبانه می کشد خطاب می رسد یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراهیم، می بینید که آتش هست، حرارت نیست. چطور؟ حرارت مال او نیست. همه اینها تأثیرات پروردگار است در جهان هستی. همه هستی یک واحد است، قابل تعدد نیست. خب این سه مرحله بحث های نظری است، عقلانی است. تمام اینها هم مدارکش تو وحی، تو قرآن کریم، هر بخشی که اشاره کردم تو قرآن کریم هست. حالا اجمالش در سوره توحید گذراندم، ولی نه، آیه به آیه برای هر یکی از این مطالب گفتم آیه هم هست و از طرف دیگه استدلال های عقلی و فلسفی هم وجود داره. مرحله چهارم بحث نظری نیست، بحث عملی است. یعنی در این سه مرحله خدای یگانه که قابل تعدد نیست، خدای یگانه. اما در مرحله چهارم وقتی میگیم توحید، یگانه شدن در بندگی اوست. اون سنخیست در جهت خداشناسی، این سنخیست از توحید در جهت خدایی شدن. خدایی شدن این میشه توحید عملی. فلسفه خلقت انسان که در واقع سیر به کمال و سیر الالله هست که انا لله و انا الیه راجعون، کانالش فقط بندگی خداست ولا غیر. یه ریلی داره، حرکت اون ریل فقط در چارچوبه بندگی خدا میسر است، در هیچ جا میسر نیست. فلسفه خلقت انسان هم فقط برای این است. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این نه نیه دیگه، خدا با ما حرف میزنه، شما رو به این خاطر، کمال شما تو اینه. خب و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خب عبادت یعنی چه؟ غالب اشخاص چنین تصور میکنند. بعضی جاها میبینید حتی خواص هم البته تسامحاً چنین تعبیر میکنند که صرفاً یه سری اعمال تنزیهی و تقدیسی و مراسمی مثل نماز باشه، مثل دعا باشه، مثل از بشهد که روزه باشه، غیر ذالک رو میگن عبادت. خب عبادت بقیه چه؟ حواسمون هست چی میگیم؟ میفهمیم چی میگیم؟ خداوند تصریح میکند که اصل فلسفه وجودی شما عبادت است. یعنی این امکانات و این فرصت هایی که به ما داده میشه فقط و فقط برای عبادت است گلاد بریم. اینطور نیست که با چند نماز، با چند نمیدونم دعا، با چند روزه، با چند مراسم، این که نیست. نه، اصل وجود ما، فلسفه وجود ما عبادت خداست. بنابراین علیه تصور نشود که انجام مراسم تقدیس و تنزیه پروردگار در فریضه یا در نافله او عبادت، بقیه ایام ما آزادیم هر شرارتی میخوام بکنیم. نه خیر، چنین نیست. از این آیه اون چه به دست میاد این است که همه لحظه لحظه عمر شما از زمان تمیز، البته تمیز دادید، تا زمان مرگ فقط باید به عبادت بگذارد ولا غیر. معنیش این است که اگر غیرون باشد تصرف ما در ملک خدا جایز نیست. چرا؟ به جدی که اون ملک رو این کلاس رو باز کرده برای این کار ولا غیر. اما عبادت تنها مراسم تنزیه و تسبیح نیست، بلکه هر عملی ریز یا درشت، عمل قلب باشد، عمل چشم باشد، عمل جواره و اعضا باشد، فیزیکی باشد، فکری، فرق نمی کند. هر عملی که بر اساس کارشناسی مستند صحیح دینی، هر عملی که در اون لحظه وظیفه شناخته شود، یک، دوم، قصد و قربت شود، این میشه عبادت. لازمه اون چیه؟ لازمه اون این است که یه انسانی که انسانیتش رو خوب درک کرده و خدا رو به توحیدی خوب پرستیده و در جهت بندگی خدا ممحض است، او تمام عمرش به عبادت، حتی خوابش، چون خواب بر اساس وظیفه به قربت الله شده، زیر ساخت معرفتیش اگر درست باشه، اینا همه حله. بعد مصداق اون آیه کریمه این میشود، اگه نشد چه؟ اگر در کلاس عبودیت غائب شد، حالا به اطلاعات بگید که کشف کنید کجا بوده؟ سر کلاس عبودیت و بندگی که نبوده، کجا بوده؟ ارائیت من اتخذ الهه هوا، دنبال هوای نفس بوده. بله؟ دنبال هوای نفس بوده یعنی چه؟ وقتی سر کلاس عبادت نباشد، دنبال هوای نفس باشد، دنبال همون چیزیست که او رو عبادت میکنه. شرک غیر از این. وقتی حکم خدا را، امر خدا را، دین خدا را، شریعت خدا را به انگیزه های غیر دینی میخواد شخص باشد، میخواد شیء باشد، رها میکند، کجا میرد؟ سر کلاس کیست؟ دنبال هر چیزی جز خدا باشد، اون شرک است. هرچه یابی جز هوا، اون دین بود بر جان نشان. هرچه یابی جز خدا، اون بت بود در هم شکن. سر براغ از گلشن تحقیق، تا در کوی دین کشتگان زنده بینی، انجمن در انجمن. اما سوال اینجاست، در اینی که اشاره کردم شرک است، شک نیست. بگید پس استثنای اکثر در دین برای مردم لازم و بله، بخشی میشه؟ استثنای اکثر بنده نیاوردن، اینو قرآن آورده. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. که به خدا سر بنده نیست. درسته؟ خب، حالا تکلیف چیست؟ وظیفه چیست؟ آیا برای این جهت یه تفتیش عقیده فراهم کنیم که آی در باطن تو چیه، در باطن تو چیه، و بعد توحید و شرک مشخص کنه، افراد پای دار ببریم؟ تکلیف همینه. پیغمبر این کار کرده؟ بابا گفتم علما کار رو جهال با نگذارن. یه مسئله دستبندی شده است، گتره که نیست. شرک دو نوع است، شرک خفی و شرک جلی. شرک جلی در واقع جبهه های ضد توحیدی هستند که برای سیستم تبلیغاتی جنگ های روانی استفاده از احساسات نظامی و غیر ذالک علانه بت، حالا بت میخواد فرعون باشد، میخواد سنگ باشد، میخواد طلا باشد، فرق نمیکنه، بالاخره یه سمبولی رو سر دست میگیرد، شعار میداد اولهوبل فریاد میزند نحنو لنل عزا، نحنو لنل عزا ولا عزا لکم. این میشه شرک جدید. بحث اینی که او در باطن مشرک هست یا نیست نیست، بحث اینجاست که او با این جبهه داره انسانها رو گمراه میکنه، حق انسانهای مستضعف، مستضعف فکری رو که تحت تأثیر رو قرار میگیرند از بین میبره. بله، این دست رو باید قطع کرد، این قدرت رو باید کوبید. اما آیا در شرک خفی اصلا خدا اجازه داده به هیچ کسی، به هیچ کسی اصلا خدا اجازه داده که کسی دخالت کنه در باطن افراد؟ خدا اجازه نداره؟ اون چرا که این مسائل طبقه بندی شده، چه از نظر عربشت علمی، چه از نظر فلسفی، چه از نظر حقوقی، چه از نظر سیاسی، اینا حساب شده است. بنابراین خدا پیامبرش رو مبعوث کرده به ظاهر، خب به پیغمبر اجازه نداد که به باطن افراد دست بزنه. میدوند آقا پیغمبر که میدوند، اما دست نمیزند. به حرف بنده است؟ نه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. این مردم ابتدایی صداش از توحید نظری چه در میاد، صدا از توحید عملی چه در میاد، صدا از قرآن چه در میاد، صدا از حدیث. بسیاری از مردم میدونن، الان میدونن. خب، حالا که اینو ایطوری هم وظیفه چیست؟ بفرما وظیفه پیغمبر چی بوده؟ این دیگه آیه قرآنه دیگه. اونها بر اساس پندار خودمون ما ایمان آوردیم، آیه نازل شد، نخیر. اصلا شما در حدی نیستید که اسم ایمان ببرید. باکن قولو اسلام نا. این گوینده شهادتین است، قولو لا اله الا الله تفلهو، لا اله الا الله محمد رسول الله. جان او، مال او، ناموس او، حیثیت او، امنیت او، همه رو باید دولت اسلامی حفظ کنند. چرا؟ این ما، این قرآن، اونم سیره پیغمبر، بیش از این چی میخواد؟ نه اونا نه که حالا اونا مردم صالح صادق حالا بیخیالی البته در حد جاهلیت بی علم و دانش و تفکر بود نه اون نه نه خیر منافق منافقی رئیس المنافقین عبدالله عبید یعنی کسی که به خود پیغمبر داره در جمع خودش تشهر میزنه میگه لإخراجنا إلى المدینة لإخرجنا الأعز من حلحسل بذارید من به مدینه برگردم پیغمبر رو خارج میکنم اخراج میکنم از مدینه ها؟ پیغمبر محاکمش کرد؟ نه مسجد زرار ساختن مسجدن زرارن و کفرن و تفریقن بین المؤمنین و ارسادن لمن حارب الله پایگاهی ساختن برای جنگ دشمنان علیه اسلام پیغمبر نمیدونه کی هم خودشون ساختن معلومه کی هم اینا رو محاکمه کرد اینا رو اعدام کرد نه چرا؟ و من اهل المدینه مردو علی النفاق اینا دیگه متضانه هستن که پا منبر پیغمبر نشستن آیا پیغمبر اونو کار گرفت؟ ببین وقتی کار به دست جهال میرسد پشت سرشم جبهه های ضد اسلام با عقده های هزار ساله هستن او وقت با سکوت آیان علما ببینید که چه تنور گرم میکنن به اسم شرک و به اسم توحید نه اینه میفهمن نه اون میفهمن نه سرش از این در میاد نه از اون در میاد سرنوشت مسلمین رو به جایی موکول میکنن که مسلمین بریزن همدیگر رو قتل عام کنن و زمینه مساعد برای امریکا و صهیونیست و برای اسرائیل و فرانسه فراهم بیارن هر روز هم یه بهانه بنابراین اون چه که در مسئله شرک خفی وجود دارد که اینا دیگه سرنوشت اصلی عالم بعد تو ایناست نه تو ظاهر درست عکس اینجاست یعنی اینجا به اون قضیه کار رو میگیریم در عالم بعد از مرگ تنها چیزی که نقش داره برای ما و جنبه باطنی ماست چه بسیار کسانی که در لباس اسلام باشند و در لباس اما ممکن است که از اسلام بی بهره محشور بشند و چه کسانی که حق جو بودند اما به خاطر قصور دستشون نرسیده مسلمان محشور بشن فکر و عروض هم داشته باشیم بناهان علی اون توحید ابراهیمی انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین بیداری جهان اسلام را استکبار جهانی در لایه‌های از کفر و نفاق و بالاخره ایجاد تفرقه به اینها داره پناه میگیره و این فرصت بزرگ مسلمین را تبدیل به چالش میکنه اینجاست که پیش از همه علمای اعلام و سپس جامعه مسلمین، همونطوری که در بقیه سنگرها دشمن رو ناکام گذاشتن، از این فرصت استفاده کنن و توطئه دشمن رو خونسا کنن. و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین، برای شادی ارواح طیبه شهدا و پاک امام امت، طول عمر و عزت رهبر فرزانه انقلاب، اجماعا صلوات بر رسول الله.